السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب عرض کردیم که مقتضای ادله‌ای که قبلا اقامه شد برای ولایت فقیه این است که بسیاری از اون صفاتی که در امام شرط کردن، این صفات هم باید در ولی فقیه وجود داشته باشه. یعنی اگر اونجا گفتن که اعلم الناس باید باشه، اگر اونجا گفتن که اعبد الناس باشه، اگر اونجا گفتن ازهد الناس باید باشه، اینجا هم باید اون صفات رو داشته باشه. البته راهش فرق میکنه. گفتیم اگر همون دلیلی که بر امامت در کتب کلام برش استدلال کردن برای امامت، ما در ولایت فقیه از همون دلیل استفاده کردیم، میگیم مقتضای اون دلیل این است که باید کسی باشه که نزدیکتر به امام زمان علم نیست. خب این به امام زمان دورتر است از کسی که علمه. اون کسی که از حد نیست، این دورتر است از اون کسی که از حد است به امام زمان علیه السلام. پس بنابراین این صفات رو، مسئله تدبیر، مسئله اداره، مسئله شجاعت، مسئله سخاوت، مسئله اعلمیت و این گونه صفاتی که هست، اینها رو باید به نحو اوفا و اکمل داشته باشه و کسی در میان امت و کسی در میان حوزه از او در این صفات تقدمی نداشته باشه. همون جمله‌ای که عرض کردم، المیسور لا یترک بالمعسور، عرض کردیم که اونی که ابتداءن لازمه و عقل میگه باید یه فردی باشه که اعلم همه مردم باشه، باید معصوم باشه از خطا، از اشتباه، از گناه، از حد الناس، اعبد الناس، خلاصه مثل امام زمان علیه السلام، مثل امیرالمومنین علیه السلام باید اینجور باشه. و وقتی که این معنا متعذر شد یا مصلحت ایجاب نکرد که دیگه حالا حتما باید الا و لابد مثل امام زمان علیه السلام باشه، اون وقت باید به قدر میسور اقتصار بکنیم. یعنی اون مقداری که امکان داره. یه دفعه اگر امام معصوم نشد، ما فرض کنیم بریم سراغ جاهل عادل، در صورتی که عالم عادل پیدا میشه. خب اینجا تو درست که ما یه دفعه تنزل بکنیم بگیم حالا که نمیشه امام معصوم باشه، پس بنابراین جاهل عادل که باید میکنیم. المیسور لا یترک بالمعسور، این خودش هست توش، تو این قاعده، که یعنی هر چی که میسور اون معسور و هر چی که درجه ناقصه او امکان داشته باشه، این ساقط نمیشه به این که حالا اون درجه کاملش به اصطلاح معصور. فرض بفرمایید حالا کسی مهمانی دعوت میکنه، خب مقتضای تجلیل از این مهمان اینه که فرض کنید 3 جور خورش 4 جور خورش درست بکنه. خب حالا این معنا برش امکان نداره، 4 جور خورش برش امکان نداره درست بکنه این، حالا ولی 2 جور خورش میتونه درست بکنه. خب حالا اینجا بگیم که نه، چون اون درجه کامل و اونی که یلیق به این مهمان که چهار جور خورش درست کردن باشه براش امکان نداره، پس بیا یه نون پنیری فقط بهش بده. این نمیتونه عذر بیاره بگه که من این معنا برای امکان نداشت. میگن اونی که برات امکان نداشت، مشکل بود، هرجی بود، اون چهار تا خورشه. اما دو تا خورشی که برات امکان داره، پس باید اون رو اول به اصطلاح تهیه ببینی. اگه اون نشد یکی، اگه یکی نشد مثلا فرض تا برسه به درجه نازه. پس حالا میگیم اگر اقتضای دلیل اولی، دلیل عقلی این است که من باب لطف واجب است بر خداوند تبارک و تعالی که یک چنین فردی که معصوم باشد از گناه، معصوم از خطا باشه، اعلم باشه، به کائنات دانا باشه، چه باشه چه باشه، او ممکن نیست یا مصلحت نیست و باید حتما مصلحت اقتضا میکنه. حالا لب وجود مانع در خود مردم اینها باید امام زمان در پس پرده غیبت باشه و او متصرف نباشه. خب حالا اون معنا امکان نداره و مصلحت نیست. حالا یه دفعه بیام سراغ بگیم که فرض کنید جاهل فاسق مثلا، این که درست نیست که. تا مادامی که امکان داشته باشه یه فردی درجه ای که نزدیک باشه به امام زمان علیه السلام، باید ما او رو اول انتخاب بکنیم. اگه اون نشد درجه پایین‌تر، اون نشد درجه پایین‌تر. پس روی این حساب نتیجه این میشه که باید اعلم الناس باشه، یعنی کسی در از او اعلم نباشه، افقه الناس باشه، اقدرهم علل تدبیر و اداره باشه، از حد الناس باشه، اعبد باشه، چه باشه، همه این صفات رو باید داشته باشه. این اگر ما به اون دلیل تمسک کردیم. اما اگر نه، به دلیلی که عرض کردیم، مثلا به ادله‌ای که میگفت ما حکومت رو در اسلام لازم داریم، چه در زمان غیبت چه در زمان حضور امام زمان علیه السلام، همیشه حکومت جزء اسلامه. اما در اونجا نگفتیم که حالا اون حکومت که در اسلام هست شرطش چیه و باید کی باشه، ولیکن گفتیم که یه قدر متیقنی داریم، قدر متیقن فقیهه. خب حالا همون دلیل و همون قدر متیقن به ما میگه اذا دار الان بین فقیه عادل و فقیه اعدل، قدر متیقن فقیه اعدله، به اصطلاح عادل تر باشه، زاهد تر باشه. اگر شک بکنیم در اینکه آیا اعتبار دارد صفات دیگری، مدبر باشد، سیاس باشد، مدیر باشد، شجاع باشد، اگه شک بکنید در این که آیا این معنا اعتبار داره، اعتبار داره، اصل این است که اینا اعتبار داشته باشه. پس راه اون دلیل و راه این دلیل با هم فرق داره. اینجا باید به اصل تمسک بکنیم. در اونجا نمیگیم مقتضای خود دلیل این است که نه باید این صفات رو داشته باشه. دیروز هم به عرض کنم که روایاتی که در مسئله بهش تمسک شده، به اون روایات هم اشاره کردیم. حالا ممکنه لقائل ان یقول، خب اصل مال جایز که ما شک داشته باشیم، ولی وقتی روایت عمر ابن حنزله میگه که انظروا من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، یا اما الحوادث الواقع فرج و فی آیلا روات احادیثنا، یا العلماء و ورثت الانبیا، یا الفقها امنا و رسول، اینا دیگه این قیدا که تو میگی توش نی. میگه فقیه باشه، میگه عالم باشه، میگه راوی حدیث باشه، اینها ولایت دارن و اطلاق داره. میگه فقها، اهم از این که فقیه شجاع باشه یا فقیه ترسو باشه. اما الحوادث الواقع فرج و فیا الی روات احادیثنا، میگه به کسانی که راوی حدیث هستن، این راوی حدیث اهم از که شجاع باشه، اهم از که زاهد باشه، نباشه، مدیر باشه، مدبر باشه، اینا دیگه توش نیست که. پس ما به اطلاق اونها تمسک میکنیم و اگر اونها تمام شد و اطلاق داشت و به اطلاقش تمسک کردیم، دیگه این اصل از بین میبره. چرا؟ برای که اصل در جاییست که شک باشه و ما این دلیل، اطلاق دلیل حکم میکند به اینکه این صفات لازم نیست. و اون مسئله عقلم، دلیل عقلیم، خب اینجا در صورتی که خود امام علیه السلام بیاد بگه که بله حالا امام معصوم که نشد، اما الحوادث الواقع فرج خود راوی میپرسه دیگه. راوی از امام زمان علیه السلام سوال میکنه حالا که شما غایب میشی تکلیف ما چی میشه؟ خود امام نمیگه الاغرب و فالاغرب فی صفات الی او باید باشه، میگه نه، اما الحوادث الواقع فرج فی الارف انم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، میگه همون حوادث واقع رو روات احادیث ما همونها جانشین منن، اونها حجت من هستن. اون وقت دیگه در این موضوع شرط هیچ صفتی غیر از صفت راوی و هم اصل عملی رو میشه که غیر از فقه چیز دیگه اعتبار نداره. دیروز عرض کردیم که این دلیل ناتمامه. چرا؟ این عدل اطلاق نداره. این که اصلا روایت درست نیست و اگر سندش درست باشه یا روایات دیگر، روایت عمر ابن حنزله هم درست دارد، یا العلماء و ورثه الانبیا اینا درست باشه، کمان که درست هم هست و ما استدلال هم کردیم قبول کردیم، ولی عرضمون اینه که اینها اطلاق نداره. اینها در مقام بیان این که کل صفتن و در قضاوت و در ولایت اینها رو بیان بکنه در مقام این جهت نیست. مثلا روایت عمر ابن حنزله صحبت را از اینجا شروع میکنه، راوی میگه که در دینن یا ارسن مراجعه میکنن به قضات جور یا به سلطان، نه اینا رجوع به اینا نکنید، اینا رجوع به طاغوت، رجوع به طاغوت مشمول آیه شریفه است، علم ترهیدن قبله این رجوع به طاغوته و اگر کسی رجوع به اینها بکنه فما یأخذ به حکمهم سخت و فلان این حرفا، میگه پس چه کار بکنیم؟ میفرماید که شما اگر دو تا از شیعیان ما که اینها تسلیم امر ما هستن اینها رجوع بکنن به روات احادیث ما، اون ضرور نگاه کنید برید بگردید پیدا کنید یه همچه آدمی رو. این نمیخواد بگد که دیگه هیچ صفتی اعتبار نداره، یعنی حتی اگر قضات جور، یعنی قضات که از طرف خلفای جور معین می شدن اگه اونا عدالت اعتبار می کردن، نه، امام بخواد بگه که ما از اونا آسان تر می گیریم قضیه رو، عدالت هم لازم بود، نه، می خواد بفرماید که از نظر علم باید علمش اینجوری باشه، از این منبع گرفته باشه نه از منابع غیر از ما. این فقط قیده اتخاذ علمش رو از منبع فیاض ائمه معصومین علیهم السلام که تعبیرم میکنه که راوی حدیث، یه سوالی اینجا هست، این سوالم بهش اشاره کنم، سوالی هست چرا در این روایت تعبیر نکرده به علما به فقها، و شما حالا میخواد بگید ولایت فقیه، چرا تعبیر کرده به اون ذرو من روا حدیثنا یا عمل حوادث الواقع فرج و فعل روات احادیثنا و راوی حدیث ربما حامل فقهن الا من هو افقهم. روایت کردن یه مسئله ایست، فهمیدن و قوه استنباط داشتن این مطلب دیگری. امام بخواد بگه قوه استنباط هم لازم نی، فهمیدن هم لازم نی، همین روایت بکنه، یعنی یه مجموعه یه ضبط صوتی باشه از روایاتی که از ما صادر شده، اینی میخواد بگه؟ یعنی اینقدر میخواد مثلا تنزل بده یا نه؟ یکی روایات، یعنی اونهایی که فقهشون رو سندشون و مدرکشون در فقهی که دارن روایات ماست، یعنی به استحسان کار ندارن، به قیاس کار ندارن، اونایی که به قیاس استحسان عمل میکنن پیش اونا شاگرد اونا نیستن، مثل علمی که میگید من قائل به ولایت فقیهم، یا اونجا در این شعار میگید مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی ولایت فقیه همون ولایت فقیه کافیه یا نه ولایت فقیه میگید ولایت فقیه عادل مدیر مدبر متعهد چنین چنان. پس گاهی اوقات هست که نظر این نیست که همه خصوصیات و شرایط معتبره رو ذکر بکنن، این روایات هم در این مقامه، چون جایی که میگه العلماء ورثه الانبیاء، نمیخواد بگه علما هم از که فاسق باشن یا عادل باشن. و لذا میبینید که خب ما در باب قضاوت که به روایات عمر بن حنظله عمل میکنن حتما عدالتش عرض میکنن و مسائل دیگری را هم شرط میکنن. پس بناهن علاهذا این روایت اطلاق ندارد که ما از این روایات بتوانیم بفهمیم که نه ولایت مطلق فقیه، و بنابراین هر کس اجتهاد داره و فقاهتی داره بگه نه منم ولایت دارم، اختصاصی به عرض کنم که امام نداره، خب منم مجتهدم، یا منم مرجع هستم، منم از این تقلید میکنم، منم صلاحیت مقلد بودن رو دارم، پس منم ولایت دارم. نه، این ولایت مختص است بر حسب اون دلیل عقلی و بر حسب اون اصل عملی که اطلاقی دلیلی هم برخلافش نداریم، اختصاص دارد به کسی که اعلم باشد، افقه باشد، اشجع باشد، مدیر باشد، مدبر باشد، چه باشد. پس نتیجه چی میشه؟ خلاصه این که یه نفر باید ولایت داشته باشه، دیگه بقیه باید تبعیت بکنن. یعنی مثل زمان امام حسن مجتبی علیه السلام که امام حسین هم هست و همه شرایط امامت و صلاحیت در امام حسین هم وجود داره، معذالک امام حسین باید امت باشه، مأمون باشه، و امام حسن علیه السلام باید امام باشه. حالا هم همینجور، یعنی اگر فرض کنید که انشاءالله روزی برسه که هزاران فقیه عرض کنم که داشته باشیم که صلاحیت این شرایط رو هم داشته باشن، این شرایط عرض میکنیم، در این حال میگیم ولایت مال یه نفره، بقیه دیگه باید تبعیت بکنن و نمیتوانن دیگران بگن منم مرجع هستم.
باید از همون بشه و در جایگاه این که اگرم تقلید نمیشه، تقلید نمیخواد بکنه به اصطلاح، نه باید اون فرد همینطوری که میگن حکم یه مجتهدی بر مجتهد دیگری نافذه. اگر حکمی کرد این در مورد همین نماز جمعه که او یعتقده به حرمته، او باید عرض کنم که بر طبق این عمل کنه و حداقل مقلدینش و او مخالفتی نکنه. بالاخره نتیجه این میشه که این که مسئله ای که میگن تفکیک بین مرجعیت و بین ولایت، این رو من قبول ندارم، برای اینکه همون جایی که به اصطلاح میخواد ولایت فقیه میخواد اثر بگذاره، اونجا میاد اون آقا میگه که من مقلده یه مجتهدی هستم که جنگ و حرام میدونه. این خلاصه اوضاع به هم میخوره. بنابراین من اعتقادم اینه که مرجعیت یعنی در تقلید و ولایت رو نباید از هم تفکیک کرد و باید هم باید باشه، از همونم ولایت به اختیار داشته. بله، یکی باید باشه. بله، خب حالا نتیجه این میشه که پس بنابراین ما عرضمون این است که پس نتیجتاً بر حسب ادله ما میگوییم که باید چنین فردی یه نفر باشه و اونم باید در درجه بالاتر باشه. حالا مسئله ای که اینجا هست که در قانون اساسی هم به اصطلاح به این اشاره شده و خیلی در اذهان به اصطلاح وارد شده که اصلا همه جا رو به اصطلاح خواستن شورایی بکنن، ده شورایی، بخش شورایی، شهر شورایی، نمیدونم دولت شورایی، وزیر شورایی، نمیدونم چی، همه اینا شورایی. این رو عرض کنم که بشه مملکت به اصطلاح شوراها. این رو انصافش اینه که ما از ادله نمی فهمیم و بلکه برعکس، مقامی بالاتر از مقام نبوت هست. خب چرا خداوند تبارک و تعالی شورای قرار نداد نبوت رو؟
امامت هم که شورای قرار نیده. حتی عرض کنم که اینجور که یعنی یک ادعی رو معین بکنه برای نبوت، بعد اکثریت اونها چون به واقع نزدیکتره و اکثریت اونها هرچی تصمیم گرفتن عمل بکنه. ما ببینید تو ائمه علیهم السلام، در میان انبیا صلی الله علیه و آله پیغمبر، این اصلا مسئله سابقه نداره. چیزی که در اسلام به اصطلاح بهش اشاره شده این مسئله مشورته. مسئله مشورت خب عقلا هم درسته، خب شرعا هم درسته، شاورهم فی الامر داریم، امرهم شورا بینهم داریم، من استبد به رأی هلك داریم، همه اینا درسته. اما آیا اینهایی که مسئله مشورت رو مطرح کردن، این مسئله مشورت مطرح کردن، این دلیل بر این که نه ما اصلا ولایت رو شورایی قرار بدیم، ولایت فقیه رو شورایی قرار بدیم، این نه عقلی و نه نقلی دلالت بر این معنا داره و بلکه بر خلافش به اصطلاح عدله. ما میبینیم که حضرت امیر علیه السلام با اینکه خودش میفرماید این جمله راجع به مشورت اینا، معذالک به چیز میگه، به ابن عباس میگه لکه انتشیر علی و اولی این که عرض کن فین اسی تو، که یعنی خلاصه من اختیار دست منه، من اگر رأی نظر مخالف با تو بود من به رأی خودم عمل میکنم، تو ولی تو به عنوان نصیحت و خیرخواهی برای امام مسلمین لکه انتشیر علی. یا خدا به پیغمبر میگه شاور هم فلعم، اما میگه ازا ازم ته، نمیگه ازا ازم توم، یعنی تو و مسلمانهای دیگه جلسه مشاوره تشکیل دادید و اکثریتتون یه رأی رو انتخاب کرد، اون اکثریت نه، میگه فیض آدم ته، میگه تو باید استفاده بکنی از نظر دیگران، اما تصمیم گیرنده و رأی حاکم و رأی معتبر رأی توست، تو اذا آدم تفاوت وکل الله. اینی که در جنگ احد میگن، من امروز به تاریخش مراجعه کردم، میگن در جنگ احد، بله شورا، برای اینکه من اگر خودم تصمیم گیرن، جوابش اینه، من اگر خودم تصمیم گیرنده باشم عرض کنم که این ممکنه اشتباه بکنم، اما نه من میگم، سوال میکنم از او، سوال میکنم یه بچه او در نظرشه، یه بچه او در نظرشه، اینا بر من میگن، بیان میکنن، میگن به این دلیل این رأی درست نیست، به این دلیل این رأی درست نیست، این بگه ممکنه که من قبول بکنم، یعنی بپذیرم که این رأی درستی نیست، نتیجتا وقت من تصمیم برخلاف این حتما نمیگیرم. اما یا اینکه نه، دیدم اینا نتونستن منو قانع بکنن و رأی من رأی صحیحی هست، من به اون رأی عمل میکنم. اینه معناش، معنای مشورت یعنی کمک آدم میخواد، کمک فکری میخواد، این کمک فکری اگر معدی شد به اینجا منتهی شد که رأی منو تغییر داد، بسیار خوب، اگر تغییر نداد من به هم رأی خودم عمل میکنم. و اینطور میبینیم عملا هم اینجور بوده، عملا هم اینجور بوده که اکثریتی به اصطلاح مشورت بکنه، من میام، حالا در روایت داره که من باید مشورت بکنم، مشورت بکنم، دو نفر هستیم، خب ما اینجا موضوعات دیگه، ولایت فقیه میخواد در موضوع ولایت احکام که بله نه نه، غیر از شخصیت، اون البته در یه روایتی داره که اون رو در تفسیر علامه طباطبایی دیدم از عامم نقل میکنه، میفرماید که پیغمبر اکرم در همین ذیل و شاورهم فی الامر میفرماید این که خدا به من دستور داده، من الله و رسوله غنیان عن الناس، و این رو که خدا دستور داده رحمتن به امتی، برای اینکه بعدن عرض کنم که بدون مشورت با دیگران کار نکنن. ولی هرگز معناش این نیست، در دیگران هم معناش این نیست، من الان میخوام یه اقدام بکنم با شما مشورت میکنم، خیلی حال اینجا دیگه اکثریت معنا نداره دیگه، اگر شما یه رأی دادید و مرا برخوردار کردید از فکر و اندیشه خودتون، که اکثریت نداره، پس این معناش عمله به اکثریت نیست. معناش اینه که از فکر دیگران باید استفاده کرد و استبداد رأی نباید داشته باشه انسان. بنابراین مثل یه جمله هست که امیرالمومنین علیه السلام داره که من استشاره، میگه که از عقول مردم استفاده کرده. از عقول مردم ولاد، نه اینکه این تعبد باشه به این که شما اون رأیش این باشه اونم رأیش این باشه یا اکثریت باشه. من از عقول مردم چه استفاده کنم؟ عقول مردم اینه که اونها وجهشون رو، دلیلشون رو، مطلبشون رو برای من بیان میکنن، من اگر قانع شدم. پس بنابراین توی این روایات و توی این عرض کنم که چیزهایی که راجع به عشا چه در قرآن کریم چه در جای دیگر، هرگز به این شکل که یعنی یک جمعیتی باشن و اکثریت اونها اگر یه رأی رو دادن اون رأی درست باشه و باید به اون رأی عمل کرد ولو اعتقاد فرد بفرمایید که پیغمبر بر خلاف اونه. حالا راجع به این تاریخ عرض میکردم، راجع به جنگ احد که معروف همه میگن پیغمبر اکرم مشورت کرد که و بعدم اکثریت مردم چون اعتقادشون این بود که برن بیرون و خود پیغمبر نظرش این بود که نه بمونه تو مدینه جنگ بکنه، تواریخ اینجور گفتن و نقل کرد که پیغمبر این مسئله رو به مشورت گذاشت که آیا ما اینجا بمونیم یا این که بریم بیرون بجنگیم. این مسئله رو پیغمبر اکرم مطرح کرد و در تاریخ داره که پیغمبر رأیش این بود که در مدینه بمونه ولی جماعتی یا اکثریتی مخالفت کردن و بعد هم عبدالله ابن ابی منافق هم اونم نظرش با نظر پیغمبر مساعد بود، اونم میگفت نه همینجا بمونه ولی پیغمبر عرض کنم که بیرون رفتن، بنا شد بر این که بیرون برن. این رو یک دلیلی به اصطلاح بعضی هم میگیرن ولی که یه اکثر پیغمبرم به اکثریت عمل کرده است و مشورت کرده است و به شورا گذاشته و اکثریت رو اون طرفه اونجور عمل کرد. حالا قرآن رو که من عرض کردم اونجا دارم میگه فعضا عظمته، در تاریک برخلاف این مطلبه که حضرت یعنی تسلیم نظر اکثریت شد، نه، خدا عزم او رو ملاک قرار داده و تسلیم او رو. اما در تاریخ هم عبارت اینه، میگد که بعد از این که پیغمبر تصمیم گیره بره بیرون و مسلمان ها برن بیرون، بعضی ها چی شدن؟ پشیمون شدن، گفتن که ما چرا پیغمبر مجبور کردیم، استکرهناه بر خروج اینا، اینا بذاریم پیغمبر به حال خودش و به رأی عمل بکنه، به وحی عمل بکنه. اومدن خدمت پیغمبر گفتن که یا رسول الله هر چی نظر خودت عمل بکن. پیغمبر اکرم فرمود نه دیگه، وقتی که من زرهمو پوشیدم و آماده شدم یه دستور کلی است که پیغمبر دیگه نباید برگرده. این بود که پیغمبر اکرم اینجا اعتنا نکرد و با اینکونه پشیمون شدن. من عرضم اینه که اینجا چرا اینا میگن استکرهنا؟ اگر واقعا پیغمبر وظیفش این بوده که به نظر اکثریت عمل بکنه و ترتیب اکثر، چرا اینا گفتن استکرهنا؟ همین استکر، خیلی خوب، پس همین، پس این که استکرهنا، این خلاصه با این حرف مخالفت داره که نه، پیغمبر با میل و رغبت خودش و استقبال باید بکنه شرعا و قانون از این. این نه، این حقیقتش اینه که استکراه بوده، منتها پیغمبر اکرم همون دلیلی هم که بعد میاره که پشیمون شدن، میگه نه، پیغمبر اگه زرهشو بوشید و تصمیم گرفت دیگه نباید رها بکنه، اونم پیداست که پیغمبر تصدیق این مطلب رو نداشته. پیغمبر این حرف رو عرض کنم که به میلش مثل نظیر خوارج نهروان داره، یه در جنگ صفین حضرت امیر علیه السلام حاضر به حکمیت نبود دیگه، حضرت امیر مجبورش کردن به حکمیت، بعدم همین حکمیتی که اجباراً چی کرده بود در مقابل خوارج می ایستاد و دفاع می کرد از حکمیت، می گفت نه اشتباه می کنی، حکمیت خلاف می، اشکال نداره. پس این در درجه اول پیغمبر وظیفش این بوده به نظر خودش و رأی خودش عمل بکنه، منتها دیده اون پذیرش رو به اصطلاح اینا میخوان برن بجنگن، کمان که همین جورم شد، ادهی همین عبدالله ابن عبی به ادهی که با او بیرون اومده بودن، اینها وسط را برگشتن، پیغمبر را تنها گذاشتن، یعنی اینا برگشتن. پس میبینه پیغمبر مصلحت عوض میشه، مثل نظیر دم مردن که شما میگید که دم مردن رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پیغمبر برام قلم دوات بیارید من بنویسم براتون که گمراه نشید تا روز قیامت. اینا اومد اون نسبت رو به پیغمبر دادن و خلاصه دعواشون شد با هم دیگه. یکی گفت نه پیغمبر هذیان برش تاری نمیشه، پیغمبر وضعش عوض نمیشه. یکی گفت نه خه عوض میشه. اونجور گفت اینا دعوا کردن و سر صدا رو انداختن. پیغمبر فرمود پاشید برید، قلم دوات نمیخوام بیارید. با اینکه این مطلبی بود که به اصطلاح پیغمبر اکرم صلاح میدونست که یه سند کتبی به اینها بده، این سند کتبی رو اینها عمل بکنن، ولی معذالک منصرف شد. پس مصلحت همون بوده که اول پیغمبر تشخیص داده و رأیش اون بوده، منتها دیده پذیرش نیست. ممکنه فردا به قول امام داره در کتاب کشف اسرار، اینا فردا پیغمبر سند کتبی میداد، اینا از بین میبردن و یه اشکالای تولید میکردن و حرف پیغمبر رو زمین میدادن. اینا پیغمبر دید که نه، اینجا نباید دیگه به اون عمل بکنه و اشکالات و معذوراتی براش بیاد. اینجا هم همینجوره، پیغمبر اگه به حال خودش واگذار میکردن و اونها تسلیم تمام عیار بودن، پیغمبر اکرم در مدینه میماند و بیرون نمیرد. و بعد این استکرهنا، من میگم استکرهنایی که اونا میگن، اینا حرف این ده نه، پیغمبر بدون میل بیرون رفته، ولی خب از اینجا دیده، پیغمبر دیده که چون اکثریت اینجور بودن گفتن نه صلاح نیست، ما بیرون نمیم، ما اینجا نمیمونیم، اینجا بود که پیغمبر دیگه چاره نداره و آخرا تازم شکستم خورد، حالا مو اشکالم. پس بناهن علاهازا در اون داستانم این نیست. و حالا اصلا من در اصل این تاریخی خودم یه تردیدی دارم و اون اینه که اون جمله که امیرالمومنین علیه السلام، یعنی نظر پیغمبرم از اول این بوده، پیغمبر امیرالمومنین داره یه جمله که ما قضی قوم قط فی اقر دارهم الا ذلوا، هیچ جمعیتی در اقردارشون یعنی در وسط خانهشون جنگ نمی کنن مگر اینکه ذلیل میشن و شکست میخوره اینا. حالا ما بگیم پیغمبر اکرم نظرشون بوده که نه، این تو خانه تو مدینه بجنگه و اونجا بهتر از اینی که یه صحرای وسیعی مثلا باشد و عرض کنم که دپوی با قول امروز باشد و کوهی باشد و در دامنه. این رو حالا اینم یه مسئله است که آدم استبعاد میکنه که این معنا رو پیغمبر اکرم رأیش این بوده که نه، هر تو مدینه سزاوارتر و اصله هست. در از این تاریخ هم خیلی اشکال داره، ولی اینکه عده بعضی اوقات میان به این مسئله تمسک میکنن. پس نتیجتا ما این رو بگیم که مشورت کردن مسئله ایست، عرض کنم که ولی اکثریت رو قرار دادن و متبع رأی اکثریت رو قرار دادن، یه 5 نفر رو ما به عنوان ولی فقیه انتخاب بکنیم که اون اکثریت شو هرچی تصمیم گرفتن عمل بکنه. این انصافا یه چیزی نیست که ما از روایتی از آیهی عرضیم که حسن اینم حتی ما بفهمیم. درسته این مطلب، این اون حسنی که داره که مسئله استبداد نباشه، این اگه یه نفرم ولی باشه، یعنی یه نفر اعلم کامل مثل امام پیغمبرم حتی باشه، میگه خوب از رأی دیگران استفاده بکنه. حالا این اگه یه نفرم باشه، این خوبه که از رأی دیگران استفاده بکنه. این یه مسئله است. یه مسئله این که نه، ولو این آدم یه نفره، ولی یه فقیه یه نفره، اگر مشورت کرد و نظرش بازم به همون نظر اولی خودش باقی موند، نه بگیم که نه دیگه اینجا باید به اکثریت عمل بکنه و رأی، یه همچیزی نداره. پس بناهن علاهازا همون مسئلهی که اصلی که عنوان کردیم یا حالا اون دلیل عقلی که گفتیم، اونا ما میگیم اقتضا میکنه که ما اگر شک بکنیم که وحدت اعتبار داره یا شورایی، اگر ما این معنا رو شک بکنیم، میگیم اصل این است که نباید یکی باشه. حالا این یکی اگر فرض کنید که فرضم اینجور شد چند تا بودن کاملا با هم مساوی بودن، میگه خب همینطوری که امام حسن امام حسین با هم مساوی بودن دیگه، الحسن و الحسین، عرض کنم که امامان قام و قعد و از نظر فضیلت هم با هم یک معذاری که اونجا خدا چه کرده یکیو به اصطلاح امام قرار داده دیگری رو معموم قرار داده. حالا اگه چند تا فقیه هم شد اینا کاملا در همه خصوصیات با هم مو به مو مساوی شدن، خب حالا این رو یا به قرعه یا به رأی دادن خبرگان بشه یا به هر طریقی بالاخره این رو متعین در یه نفر بکنن و دیگران تبعیت بکنن، در صورتی که این حرف منافات نداره، باز اون هر قدمی بخواد برداره باز با اونا مشورت بکنه، ولی رأی حاکم و متبع اون تصمیمی که اون یه نفره میگیره. این نتیجه عرض کنم که این بحث فعلا این میشه به عقیده من که ما رو به حسب ادله فقهیه ما باید این معنای عرض کنم که شورا رو یا تفکیک مرجعیت از ولایت و رهبری رو، این رو عرض کنم که از همدیگه این رو مردود بکنیم و رد بکنیم و بگیم که نه نه انفکاک باید بشه مرجعیت و ولایت و نه مسئله شورایی. حالا بعد انشاءالله ببینیم فردا اگه باز مطلب دیگه داشته باشیم.